أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائه أجمعين. لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهادين بعد الهادين. بس در توضیح دعای شریف ندبه است. در این دعا علاوه بر بیان فضائل گوناگون امیرالمؤمنین علی علیه السلام که بیانگر این است که باید خلیفه بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله چه کسی باشد، دارای چه اوصافی باشد، شروع میکنند به بیان مظلومیت‌های اون حضرت که سفارشات زیادی که نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد و همچنین ائمه بعد از اون حضرت. این سفارشات از ناحیه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در امت تحقق پیدا نکرد. امر اون حضرت رو امتثال نکردند. اون روابط اول قرابت را با اون حضرت و سپس اون روابط حقیقی ائمه علیهم السلام رو در ارتباط با حق تعالی که این روابط اون شایستگی های حقیقی رو برای دارا شدن مقام خلافت و رسالت می آورد رو در نظر نگرفتند و نادیده گرفتند. اینها یک بر حال بیان مظلومیت هایی نسبت به امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام که ابتدایش از اون حضرت شروع شد و به برحال شهادت اون حضرت انجامید. خب ائمه علیهم السلام در اینجا به عنوان هادین معرفی شدند. خب در روایات زیادی این مسئله آمده است از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، نه تنها نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام بلکه برای امامان بعد هم این معنا آمده است. در اون فرازی که بود انما انت فرمود که لکل قوم هاد، این لکل قوم هاد رو در روایات اول به امیر المؤمنین علی علیه السلام تفسیر شده که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله خودشون رو منذر انذار کننده معرفی کردن و امیرالمؤمنین علیه السلام رو هادی، و به همین منوال ائمه بعد از اون حضرت هم به عنوان هادی مضمون این آیه رو خلاصه منطبق کرده اند. در یک خطبه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله می‌فرماید که خدای متعال یک اشرافی به زمین پیدا کردن، من را از میان انسان‌ها انتخاب کردن، سپس اشراف دیگری بر زمین پیدا کردن، برادرم و پسر عمم و وزیرم و وارثم و وصیم و خلیفه‌ام در امتم را یعنی علی علیه السلام رو انتخاب کردند و نسبت به هر یک از ائمه علیهم السلام یک چنین عنایتی رو دارد که نظر الى اهل الارض نظره ثالثه فاختار منها احد عشر اماما، از میان ایشان 12 امام را انتخاب کرد و هم من اهل بیتی خیار امتی بعد اخی علیین کل ما هلک منهم احدون قام آخر که مثل نجوم السما کل ما غاب نجمون طلع آخر و هم ائمتون هادون مهدیون لا یزرهم کید من کادهم. در حال این حجت رو طبیعی کم صلوات الله علیه و آله در فرمایشاتشون بر امت تمام کردند و معرفی کردند در مواقع مختلف ائمه علیهم السلام رو به عنوان هادی، و در این روایت هم مانند روایت دیگر ائمه علیهم السلام رو مانند ستارگان آسمان تشبیه کردند که هرگاه یک ستاره ای غایب بشه ستاره دیگری طلوع میکنه. و این نکته هم حضرت در این فرمایش تذکر میدن که اگر کسانی در برابر امر هدایت و امامت ایشان قیام بکنن، این کارشون ضرری بر ایشان نمیزنه، یعنی ایشان را از اون مقامشون که خدا متعال عنایت کرده است پایین نمیاره، بلکه این ضرر برای خود افراد و عده‌ای از امت خواهد بود که از هدایت ایشان محروم می شوند. بعد در ادامه باز گوشه‌ای از مظلومیت‌های علی علیه السلام تذکر داده میشه. بل امتو مسرتون علا مقته مجتمعتون علا قطیعت رحمه، امت بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اصرار کردن بر غضب اون حضرت که غضب اون حضرت رو در حال در بیاورند، و غضب امیرالمؤمنین علی علیه السلام فقط در راستای حمایت از دین الهی است. این بزرگواران غضبشون هم عبادته و بیانگر این است که اون حالت برآشفتگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در جهت دفاع از حق الهی خودش ظهور دادند و موجب شدند، که البته علی علیه السلام این غضب رو به لحاظ شرایط زمانی ظهور دادند، هر زمانی به نوبه خودش، اون وقتی که لازم بود که احتجاج بکنند احتجاج کردند، منتها دیگه مأمور نبودند که به طور کامل این غضب را با شمشیر حال اظهار بکنند، چون مصالح مهمتری در پیش بود. لذا به حال که امت اجتماع کردند بر قطع رحم نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، یعنی این ارتباط رحمی را از علی علیه السلام نسبت به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله قطع بکنند. و خب این ارتباط رحمی از دیدگاه اسلام به این معناست، یک قطع ظاهری داریم یک قطع واقعی، مقصود اون قطع واقعیه به این معنا که این رحم یک زمینه اتصال مقام به حال امامت الهی است با مقام نبوت. خدای متعال خواسته است مقام ولایت و امامت و خلافت بعد از خودش، بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله شکل بگیره. منتها بهترین جایگاه اون جایگاهی است که از جهت ظاهری خلقت و از جهت باطنی ارتباط روحی و معنوی با مقام نبوت اون سنخیت رو داشته باشه. و این سنخیت فقط در امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اولاد معظم اون حضرت که همه اولاد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله محسوب می شوند بوده باشند. لذا در این جهت خلاصه حرکت کردند و البته خوب بحث ظاهر موجب قطع ظاهری هم شدند، یعنی با دشمنی هایی که نسبت به امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام داشتند این شهادت ها این ارتباط ظاهری رو هم موجب شدن که قطع کنند. لذا در ادامه اون خباست های دیگری که دشمنان نسبت به اهل بیت علیهم السلام اعمال کردن رو بیان می فرمایند. و اقصاء ولده، امت جمع شدن بر قطع رحم امیرالمؤمنین و اسیر کردن و تبعید کردن فرزندان اون حضرت، که این خب اشاره به مسئله عاشورا و وقایع بعد از عاشوراست که هم امام سجاد علیه السلام این مطالب رو بیان فرمودند و هم امام باقر و ائمه علیه السلام این نکات رو توجه دادند. بعد از واقعه کربلا منحال است با امام زین العابدین علیه السلام مواجه می شود و سوال می کنه که ابن رسول الله شما چگونه شب کردید؟ از اگر اونن که ما مانند بنی اسرائیل در آل فرعون شب کردیم، روزا به سر آوردیم که فرزندانشون رو کشتند و زنانشون رو اسیر کردند. بعد می فهمند که ایمن حال عرب بر عجم افتخار میکرد که محمد صلی الله علیه وسلم از اونهاست و قریش بر سایر عرب افتخار میکرد که محمد از اونهاست. اما ما اهل بیت او به این صورت در آمدیم مقتول و اسیر در همه این شهرها، خلاصه ما را عبور می دهد. هر حال اینها یک بیانات گذرایی است از مظلومیت های اهل بیت علیهم السلام که در دعای ندبه این مجموعه آمده است که توجه به مظلومیت اهل بیت ما را به توجه ظلم ظالمان خلاصه منعطف میکنه، ما را متوجه میکنه و این موجب میشود که هم ارتباط عقلانیمون با اهل بیت قوی بشه و هم ارتباط عاطفیمون، چون ما در ارتباط با رهبر الهی هر دو نوع ارتباط رو باید با هم دیگه داشته باشیم. این رابطه عقلانی رابطه معرفت رو برای ما تشکیل میده که ما جایگاه اونها را در عالم و در مسائل دینی و نظام دینی بدانیم و بشناسیم و معتقد بشیم که چیست، و سپس این جایگاه رو پیاده بکنیم با اظهار بر حال تبعیت و بیعت با ایشان. انسان مؤمن باید این کار داشته باشه و سپس رابطه قلبی و عاطفی که رابطه محبتی باشه، که فرمودن که شیعان ما از فاضل طینت ما خلق شدن، به سرور ما مسرور میشن و به حزن ما محزون، و این ارتباطات و این لوازم این حالات رو به هر حال دنبال میکنن. لذا برای اینکه این ارتباط قوی بشه، هر دو ارتباط، ما جایگاه ایشان را در ارتباط با خدای متعال و امت اسلامی باید همواره توجه بکنیم، در نظر بیاریم، تا اون جنبه عقلانیت ما در جهت معرفت به ایشان قوی بشه و سپس به اون روابط عاطفی توجه داشته باشه. لذا در ادامه بیان میکنن که خب تو این عبارات اینطور بود که امت اجتماع کردن بر قطع رحم و اقصاء ولدهی الا القلیل ممن وفا لرعایت الحق فیهم، جز عده کمی رفتند حق اهل بیت علیهم السلام رو ادا کردند، که بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله عده قلیلی بر مسئله امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام موندند و اونها با حاکمیت همراهی نکردند، این بیعت بر ولایت رو ادامه دادند و همین باعث شد که این حقیقت به نوعی شکل بگیره و این قلیله ها نوعی پرچمدار این ارتباط علم هدایتند برای امتهای بعد. لذا قرآن کریم نسبت به این قلیله ها گاهی ستایش هایی داره، قلیلون من عبادی الشکور، بندگان شکور من کم هستند. اینها به خاطر همین است که انسان ها توجه سوشن ترغیب بشن، اولا خودشون در این زمره قلیلها قرار بدن و ثانیا کثیرها جلوی چشمشون رو نگیره. لذا ملاحظه میکنیم که در قرآن کریم گاهی کثرت مورد مذمت قرار گرفته برای اینکه ملاک و مبنا به ما بدهند، که مبنای کمال حقیقی انسان اون درک های حقیقیش از حقایق و مسائل بر حال دینی و ارتباط با خدای متعال است. اینها رو باید تقویت کرد، اینها رو باید دنبالش رفت. از این جهت در اینجا هم این مسئله آمده که نشان دهنده اون امتحان عمومی خدای متعال است نسبت به انسانها، که همواره این امتحان خواهد بود. ما توجه داشته باشیم که در همه زمانها با همه شرایط مورد امتحان قرار میگیری. لذا در ادامه اون مشکلات دیگری که بر ائمه علیهم السلام وارد شده بیان میشه، که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. خدای متعال به حق اهل بیت علیهم السلام ما را عارف واقعی و تابع حقیقی اهل بیت علیهم السلام در همه مراحل زندگی قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.